بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و کسب اجازه از اعلی حضرت ولی عصر آغاز میکنیم قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری رو. این برنامه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم نگاهتون میشه و امیدواریم که مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید تا انتها و امیدواریم که باز مثل همیشه لطف بفرمایید نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به سمع و نظر ما برسونید تا انشالله تلاشمون رو بتونیم مضاعف کنیم برای اینکه برنامه‌ای در واقع مورد توجه بیشتر شما باشه تولید بکنیم. خیلی خوشحالیم از اینکه در این دهه کرامت، دهه پر خیر و برکت و در واقع مشمول دو ولادت بزرگ، ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها که افتخار همجواری با ایشون رو داریم و ولی نعمتمون حضرت رضا صلوات الله علیه، و خیلی خوشحالیم از این که در این دهه میتونیم میزبان نگاه شما باشیم. بریم گفتگومون رو آغاز بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین رضایی قمی، استاد گرانقدر و عزیز و دوست داشتنیمون. سلام علیکم و رحمت الله، اسعد الله ایامکم. خیلی خرسندیم از این که مجدد میزبان شماییم.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوست عزیز بزرگوار، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز. در دهه کرامت هستیم، امروز هم روز بزرگ داشت احمد ابن موسی،
بله،
شاه چراغ علیه السلام و تکریم امامزادگان. امیدواریم که هممون این اتفاق مبارکی که تو بسیاری از کشورهای عالم همچین اتفاق نیفتاده که این همه منتسبین وجود اقدس و نازنین پیغمبر خاتم در یک کشور مدفون باشن. بله، حالا عراق، ایران، عربستان، بله اینها، ولی بقیه شما میبینید این اتفاق رقم نخورده و اینها کسانی هستند که مانند ستاران میدرخشند. در همین استان قم ما حدوداً 400 تا امامزاده داریم،
بله،
که اینها هر کدومشون اگر انسان مراجعه بکنه میبینه منشأ خیرات و برکاتی بودن در عصر و دوران خودشون. خب در زمان بنی امیه، بنی العباس که حالا یک حکومت بسیار طولانی داشتن، خیلی ظلم شده به سادات بنی زهرا. الان اگر ما خلاصه دقت کنیم و خیلی قدر شما رو بدونیم
آیه حسینی
که سید بزرگوار هستید و اینجا حضور دارید، خیلی سادات کشته شدن، خیلی سادات نسبشون گم شده، مخفی میکردن، نمیگفتن ما علوی هستیم.
اینقدر دیگه ظلم و جور،
بله، یعنی همین که منتسب بودند این یعنی مجرم بودن، یعنی متهم بودن. خب چقدر تو طول تاریخ مخفی شده، شما باید چقدر نسبت به اجداد خودتون ممنون باشید که اینها چقدر اذیت شدن، زجر کشیدن، گرسنگی کشیدن، تحریم کشیدن، تبعید کشیدن، ولی سیادت رو گم نکردن. خب شما ببینید این که حالا یه دههی به عنوان دههی کرامت پاسداشت امامزادگان همه یه فرهنگ ایجاد میکنه، امامزاده ها رو بالاخره مردم یه تکریمی میکنن، خود اداره اوقاف، مسئولین، مجموعه هایی که مربوط به بقای متبرکه هستن، میبینید آقا بالاخره یه فعالیتی صورت میگیره، یه جنبه هایی تو شهرهای مختلف. خیلی مهمه ما وجود اقدس و نازنین امام رضا علیه السلام که در آستانه ولادتشون هستیم، یک اتفاق بزرگ، من اسمش رو میذارم مهندسی شیعه. حضرت به واسطه هجرتشون حقیقتا مهندسی کردن کشور ایران رو نسبت به بحث تشیع، که وقتی تشریف آوردن بعد از پذیرش ولایت عهدی که حالا بل اجبار بود و البته اونا یه دسیسه بسیار دقیقی توسط مأمون در واقع صورت گرفته بود، ولی خب امام رضاست دیگه. شما وقتی پذیرفتن حضرت و تشریف آوردن ایران، این حجم وسیعی که از حضور امامزادگان ما در ایران داریم، نقطه به نقطه، بعضی مواقع میبینید آقا جای خوش آب و هوا هم هستن، میگن آقا خوش سلیقه بودن آمدن اینجا، اینا خیلی جاهای خوش آب و هوا در واقع جاهای دور از دسترس بوده.
بله.
این همه امامزاده مثلا در مازندران داریم، چرا؟ خب طبرستان اونجا دسترسی از در دسترس نبوده آنچنان، بالاخره کوههای سر به فلک کشیده یک کاری میکردی که خیلی در دسترس نباشه، افراد میامدن به نوعی پناه میآوردن این امامزادگان، ولی خب اون نور امام رضا علیه السلام و حضور امام رضا علیه السلام باعث شد که بسیاری رو بیارن به سمت ایران. و شما میبینید الان تو بعضی از روستاها، بعضی از شهرها، شهرستانها، استانها این امامزادگان رو ما داریم و چقدر واقعا منشأ خیراتن، منشأ توسل مردمن، منشأ تقرب مردم به خداوند متعالن. خدا انشاءالله به همون توفیق بده که قدردان باشیم. این مناسبت ها صرفا به تعطیلی تقویم و قرمزی تقویم و اینا نه، تقویم برای مهم باشه، نگاه کنیم مناسبت رو بخونیم. و انشاءالله تو این ماه ذوالقعده که حالا نمیدونم تو جلسه پیش گفتم یا نه ولی تکرارش مخل نیست، زیارت امام رضا علیه السلام خیلی تاکید شده تو ماه ذوالقعده. حالا 23 ذوالقعده که زیارت خاص الخاص حضرت رضا است، انشاءالله برنامه ریزی بکنیم که بریم حتما مشرف بشیم. اما همین ماه ذوالقعده که زیارتش وارد شده، زیارت حضرت رضا علیه السلام، برنامه‌ای داشته باشیم بالاخره، ولو به یه امین الله تو حرم امام رضا خوندن دغدغش رو داشته باشیم که حتما زیارت حضرت رو از نزدیک بتونیم داشته باشیم. خدا به هممون هم توفیق بده که بتونیم مشهد بریم انشاءالله.
به خود شما خیلی دهه واقعا پربرکتی این دهه کرامت و منتسب به فرزندان باب الحوایج حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه ما که از حضرت معصومه که خیلی دوستش داریم، خیلی الحمدلله خیلی جای شکر داره که مجاورشیم. اون هفته خیلی راجع بهش صحبت شد. بعد اینکه امروز رو میگم من شخصا چون اصالتاً الله به شیراز ربط پیدا میکنیم و هر باری که میریم اینقدر اون صفای خاصی که داره و البته همونجوری که اشاره فرمودید خیلی از کرامات و عنایات رو خود خدا و اهل بیت منتسب کردن به امامزاده، اصطلاحاً واگذار کردن. ما در داستانهای علما خیلی داریم، از اخیراً من شنیدم مثلا به عنوان مثال مرحوم خبازیان در مشهد، خدا رحمتشون کنه، خب یه سخنران برجسته واقعا خالصی که بودن، خب ایشون مثلا یه حاجتی که داشتن بنا به هر دلیلی 15 سال اتفاق نمیفته، هر چقدرم که متوسل به امام رضا میشن به طریقی به نوعی بهشون این الهام صورت میگیره و گفته میشه که واگذار کردیم به یک امامزاده، من اسمشو فراموش کردم، در شهر نیشابور. و این اتفاق میفته و اونجا که میرن حاجت میگیرن و اتفاقا یک شعری رو به عربی میگن، استاد معاونیان به خط درش میاره و اونجا نصب کرده بودن همچین اتفاقی. لذا این باید حواسمون باشه که غافل نشیم از این اتفاق و چه بسا خیلی از حاجات رو برای اینکه نشون بدن عظمت این امامزادگان رو، ائمه معصومین ما هم به نوعی واگذار میکنن به این امامزادگان و انشالله که به قول شما قدر بدونیم و این ارزش حادث بشه. و در آخرم که دیگه هرچه داریم از کرم حضرت رضا در این چهارشنبه های امام رضایی که این لطف و توفیق خداست که ما این برنامه رو داریم و باز همونجوری که عرض کردم الان حدود یک ماهی هست که هر مناسبت جذابی هست ما تو این برنامه در واقع باهاش
بله اشاره
مصادف بودن اتفاق افتاد. اگر امری هست بفرمایید که دیگه حالا بحثش رو
میخوام عرض کنم. حداقلش اینه، مثلا تو یه جاده‌ای که داریم میریم یه تابلوئی دیدیم برای امام رضا هست که حالا در دسترس ما به اون صورت نیست، از شهر ما دوره، ولی ما داریم الان از این منطقه عبور میکنیم، یا مثلا فرصتش رو داریم یه سری بزنیم. حداقلش اینه که یه چند تا سوره ای، چند تا آیه ای نسبت به این امامزاده، حتی میخوام بگم عرض حاجت. شما امامزادگانی که گاهی مواقع میگم در جاهای مختلف ایران هستند، منشأ خیراتن. همین بس که شما ببینید گاهی مواقع زیارتشون همسنگ زیارت امام معصوم توسط ائمه ما مطرح شد. خود حضرت معصوم سلام الله علیها، خب شما میدونید حضرت موسی بن جعفر 34 تا اولاد داشته.
بله.
خب عم از پسر و دختر، نسبت به کدوم یکی این چنین ترغیب ما داریم، تشویق داریم؟ معلومه گل سرسبد دیگه. حالا غیر از حضرت رضا علیه السلام اون ساحت امامت که دیگه باید ما جدا در نظر بگیریم، خب ببینید آقا این همه پرداختن به یک بانو، این معلومه که بعد وقت امام رضا علیه السلام زیارت حضرت معصومه رو هم تراز زیارت خودشون میدونن، من زار المعصومه بقوم که من زارنی، انگار منو زیارت کرد. یا زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام میشه من زار العبدالعظیم به ری که من زار الحسینو به کربلا. اینا یعنی آقا خواستن این جنبه امامزادگان یعنی سادات رو حضرات اهل بیت عصمت و طهارت یه جوری دیگه برای ما تعریف بکنن. لذا قدردان این نعمت ها باشیم تو هر جایی که هستیم، حالا جاهای مختلفی همین کشور خودمون امامزادگانی وجود داره، حتما تکریم کنیم، حتما بریم، حتما اونجا حضور پیدا کنیم و بدونیم که اینها مقربند.
خیلی هم عالی. و من دیگه به دلم افتاد نام ببرم، هم از امامزاده سید محمد که نزدیک ساندرا چقدر حاجت های عجیبه، و شخصی که خیلی بهش مدیونم خودم، بی بی شریف خاتون، دختر حضرت امام حسن مجتبی، که ارادت خاصی دارن و خیلی عجیب غریب حاجت هایی که دادن، و اینها رو قدر بدونیم همونجوری که شما فرمودید. انشالله که مورد شفاعتشون قرار بگیریم و به شفاعت اینها خدا لطف بکنه و تعجیل بکنه در فرج حضرت حجت صلوات الله علیه.
شما ببینید مثلا همین بی بی شریف رو که حالا الان اشاره کردید،
بله،
من به نظرم یه پدیده است تو
دقیقا
همین سالهای اخیر. خیلی از افراد نسبت به بی بی شریفه اصلا اطلاعی ندارد، خود عراقی ها.
بله بله.
شما الان میخوایی ماشین بگیری از کربلا بری بی بی شریفه، بعضیشون نمیدونن یا چجوریه کجا. من مکرر دیدم و زنگ میزنن میپرسن از افراد، از رفقایشون که مثلا تو کار جابجایی مسافر هستن، سوال. ببینید الان ایرانی ها خیلی رغبت دارن، میرن میان و چقدر سری داره اونجا آباد میشه الحمدلله رب العالمین. خب اصلا یه پدیده است، بی بی شریفه شده الان یه پدیده نسبت به حوائج مردم که درخواست میکنن و ایشون الحمدلله رب العالمین خیلی سیمشون وصل خدا رو شکر. میخوام چه عرض کنم، یعنی تمامی نداره
ده.
تمامی نداره این شجره طیبه، تمام شدنی نیست. و انشالله حالا شما اگه مشرف شدید، ما اگه مشرف شدیم، دیگران حتما یاد ما باشند و نایب وزیر باشند.
خب وارد بحثمون بشیم با اجازه شما، و موضوع حق و باطل که خیلی میتونم به نوعی بگم جنجال به پا کرد، از این جهت که بازخوردهای خیلی جالبی داشتیم از دو هفته پیش که به نوعی سعی کردیم شیوه رو تغییر بدیم، از مردم خواستیم نظراتشون رو برای ما ارسال بکنن، گزارشی که رفتیم در سطح شهر گرفتیم با دوستان و خیلی نظرات جالبی بود، تعاریف و تعابیری که هر شخصی به تفسیر خودش و آموخته های خودش مطرح میکرد، در کنار اون سوالاتی که مطرح شد که ما اصلا دیدیم اینقدر این حجم پیام ها و سوالات زیاده، این سوالات و پیام ها رو جداگونه در یک بخشی انشالله اگر زنده باشیم هفته آینده فقط اون سوالات رو در واقع پخش خواهیم کرد و به اونها پاسخ میدیم، نظرات مردم رو اونجا میخونیم، و امروز هم البته گزارشی که هفته پیش در واقع آماده شد اون رو مجددا با هم میبینیم که نظرات مردم رو در واقع داشته باشیم. اما باز بریم جلو و طبق روایات و مطالبی که شما میفرمایید بگید که ما انشالله بیاموزیم در محضرت.
ما تو بحث حق و باطل گفتیم آقا چند تا چیزی که باعث تشخیص حق و باطل میشه.
بله بله.
حالا هفته قبل به بعضیش اشاره کردیم، به بحث فطرت اشاره کردیم. الان یکی از جنبه هایی که ماها برامون امر مشخص میشه عقله.
بله.
ببینید آقای حسینی، ما هر روز، بلکه میخوام بگم هر ساعت، درگیر انتخاب حق و باطلی. اصلا همین الان ما من شما اینجا نشستیم.
بله.
این که چه حرفی رو بزنیم که درسته، حق، حقیقته، و چه چیزی رو نگیم، نکنه نادرسته، نکنه باطله. دقت میکنیم، فکر میکنیم، مطالعه میکنیم. ما هر لحظه درگیر حق و باطلی و ما هر لحظه موظفیم که انتخاب بکنیم. ای چه بسا بعضی مواقع غلط انتخاب میکنیم.
بله.
لذا ای کاشهای ما کم نیست. ما زیاد میگیم برای خودمون، برای دیگران، برای بچه‌ها میگیم ای کاش همچین حرفی نزده بودم، ای کاش اینجا نرفته بودم، ای کاش اینو نگفته بودم، ای کاش اینو نخریده بودم، ای کاش اینو نفروخته بودم. ما کم ای کاش داریم. ما دائما این ای کاش ها، یعنی من در تشخیص حق و باطلم اشتباه کردم. من اگر تأمل میکنم، یه بخشش عقل.
بله.
عقل مهم آقا. بعضی مواقع افراد میبینن متعصبن نسبت به بعضی مقوله، متعصبین دینی. ما تعصب رو چیز بدی نمیدونیم، اون تا تعصبی که از روی عقل باشه، از روی مطالعه باشه، از رسیدی به یک واقعیت و مطلب درست، بلکه قرص و صف وایسه. ولی عقل آقا، این عقل مهمه.
احسن.
ما عبده به رحمان و کتصب الجنان، عقل رو میفرماید آقا اون چیزی که تو رو برسونه به بهشت، اون چیزی که تو رو کمکت کنه تو حق و حقیقت. ما نسبت به عقل، شما ببینید الان خیلی مواقع پیش میاد، حالا مخصوصا تو شبکه ولیعصر که حالا ما خیلی تو این فضا نیستیم، یعنی برنامه ما خیلی مربوط به فضای مثلا مباحث خاص شیعه و سنی نیست، ما یه بحث اجتماعی و خانوادگی داریم ارائه میدیم. اما شما ببینید آقا همین عقل، آقا عقلی که خدا بالاترین نعمتی است که خدا به ما داده، ما تفضل کرده، وجه تمایز ما با بقیه موجودات عالمه. شما ببینید الان من سوال میکنم از خیلی از این آقایونی که ادعای غیر از تشیع دارن و مبانی غیر از شیعه دارن، شیعه اصیل اثناعشری که همین چیزی که الان میبینید که سالها و قرنهاست الحمدلله سر سفرش هستیم، شما ببینید آقا یه نفر یه مجموعه ایجاد بکنه، مجموعه خصوصی ایجاد بکنه، بعدش آقا دیگه در آستانه مرگ باشه، این چه جوری تصمیم میگیره نسبت به یه مجموعه؟ میگه خب حالا هر چی شد دیگه، مثلا تو وصیت‌نامه‌ش هم می‌نویسه هر چی شد، هر چه پیش آمد خوش آمد، خدا وکیلی اینجوریه.
نه دیگه قطعا هم چیزی، یه برنامه‌ای بالاخره، یه طرحی.
آقا من میدونم میمیرم، کیه که ندونه میمیره؟ میدونم آقا میمیرم، من نسبت به آینده. آقا شما که داری میمیری چی کار داری؟ میگه آقا من زحمت کشیدم باش. این اگر یک رود جاری است این به من میرسه، خب اگر کنترل هنوز داره کار میکنه، من نسبت به بعدش هم دغدغه دارم. من بنا نبوده یه چیزی ایجاد بکنم بعدم خداحافظ تمام، اولادم، نسبت به اولادم، نسبت به ذریه‌ام، نسبت به اونایی که اونجا کار میکنن دغدغه دارم. بعد تو شما برسید نسبت به پیغمبر ما، پیغمبر خاتم.
بله
اولا برمیگردیم به گذشته ی انبیا، میبینیم همین فکر عاقلانه بوده، افراد رو بعد خودشون انتخاب کردن. این همین کتابی که علمای بزرگوار ما نسبت به انبیای گذشته و وصایت بعد از انبیای گذشته، بحث حواریون، بحث اوصیای انبیای گذشته تو دامنه روایات ما، این همه بهش اشاره شده. اینا سابق بر این رو بررسی میکنیم، خواه همینه. عقل رو میذاریم همینه، مبانی قرآنی رو میذاریم همینه، مبانی روایی رو میذاریم همینه، همه میگن این. بعد یه تو جمع میشن میگن چه کاریه، پیغمبر مرد، ما میریم تو سقیفه جمع میشیم دنبال ببینیم کی باشه. ببین آقا حق و باطل لزوما این نیست که من این قرآن رو بیارم وسط،
من دیگه مستاق بارز سرپیچه. بله
یه بخشیش اینه،
بله
یه بخشیش روایته، یه بخشیش گذشته، اینا همه سر جاش، اینا یه پکه، یه مجموعه است. اما آقا یه ذره هم آدم فکر بکنه. رفقا، بینندگان عزیز، بزرگواران، این که ما داریم بحث عقل رو مطرح میکنیم، تو بسیاری از بزنگاهای زندگی ما این دغدغه خاطر وجود داره که ما حاضر نیستیم بعضی مواقع فکر بکنیم و حق رو، تو دعوای زن و شوهری، تو دعوای بین برادرها، تو دعوای فامیلی، تو بحث ارث و میراث، تو بحث طلاقهایی که الان تو اجتماع ما هست، تو بحث کسب و کارمون، تو بحث‌های سیاسیمون، تو بحث‌های اجتماعیمون، آقا ما حق و حقیقت رو می‌ذاریم کنار رسماً تو بابتش فکر بکن. شما همین جمله حضرت امیر سلام الله علیه، این که آقا بچگیمون یاد گرفتیم دیگه، هر چه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند.
احسنت.
اگر همین تو زندگی ما ساری و جاری باشه، وقت حاضریم یک میراثی از پدر به ما رسیده، این میراث تو دست ما هست، من الان اینی که دارم به شما میگم مکرر مراجعه دارم،
خیلی من میراث... هممون دیدیم دیگه،
میراث رسیده، خیلی هم عالی، خدا رحمت کنه پدر و مادر رو، اینو بر ما گذاشتن، زحمت کشتن، اینو بر ما گذاشتن، خب هممون دست ما به دهنمون میرسه، یه آبجی داریم، نه این خیلی توانا نیست، هممون گذاشتیم این زمینا، خب حالا که باشه داره خودش میدوه دیگه، خودش داره میره جلو، داره گرون میشه. آقای من اگه تو یه لحظه خودت رو بذاری جای اون که آقا این میراث رو تو تو دنبال افزایش سرمایه هستی، اون فعلا لنگ ابتداییاته. چرا این کار نمی‌کنید؟ چرا تقسیم نمی‌کنید؟ نه حالا دیگه حاج آقا، ما اینا رو یه بخشش حالا یادگاری نگهداریش. اینجا هم حقیقتا تو طرحه اگه دور و برش آقا یه خیلی این افزایش سرمایه عجیبی برای ما داره، ما خب آقا سهمش رو به قیمت بخرید، پولش رو بهش بدید، تو هم بشین وایس افزایش سرمایه تو استفاده کنیش، ایراد نداره. یه لحظه نمیشینیم جای او و این کم اتفاق نمیفته. با آقا چطور تو یه جنسی رو میخوایی بخری، دوست داری اگه عیبی داره اون فروشنده به شما بگه؟ ماشینتو داری میفروشی، با یه دور زدن ممکنه بعضی از عیباش رو نشه، ممکنه حتی در میکانیکی هم ببری اون عیب کلان رو داره میبینه، اما عیبه ریز، عیبایی هست که بعدن تبدیل به یه دردسرای بزرگ میشه. اصلا سر همین داری ماشینه رو میفروشی ولی نمیگی. چرا نمیگی؟ چرا نمیگیم بعضی مواقع اینا گرفتار باطل شدنه؟ برای چی؟ برای که فکر میکنیم عاقلانه کار زرنگی داریم میکنیم، کار مهمی داریم میکنیم. من زرنگم دارم اینجوری اینو آبش کردم. زرنگی نیست، این اوج بیعقلیه. چون تو فقط این چارچوب همین مقداری که این جنسه رو بفروشی پولشو بگیری فقط داری فکر میکنی، اما چقدر بیبرکتی داره تو زندگیت میاد. تازه این دنیاشه، آخرتش بماند. من اگه سر سفره یه دین بزرگ شده باشم عاقلانه به سمت حق و حقیقت گام بر میدارم و از باطل دور میشم.
بله.
وقت دیگه نسبت به یه دادم فکر میکنم اینجا باید داد زد یا اینجا نباید داد زد، اینجا باید افسار این نفس لجام گسیخته رو کشید، مهارش کرد. اینجا جای داد زدن نیست، صدام اینجا نباید بالا ببرم، اینجا اتفاقا باید صدام رو بالا ببرم. آقای حسینی، ما تو تشخیص حق و باطل عاقلانه فکر نمی کنیم. و اگر عقل بیاد، بخش جالبه، خیلی مواقع، حالا خیلی جالب بود من مصاحبه ها رو که می دیدم، انشالله ادامه دار باشه و یه مقداری چالشی تر انشالله، و مردم خیلی تحت تأثیر دوربین قرار نگیرن، چون اصلا وقتی دوربین جلوی طرف یه مقدار خودشو جمع میکنه. آدمایی که واقعا راحت دارن صحبت میکنن، تحت اون مطلب تحت تاثیرش قرار نمیگیرن، خیلی کمک میکنن به ما که آقا تو کجاها تو تشخیص حق و باطل عقلتو گذاشتی زیر پات، لگد کوبش کردی و بعد پشیمون شدی.
احسنت.
میدونستی هی این ماها همینیم دیگه، این نفس لوامه هی میاد ماها رو بعدش که ملامت میکنه متوجه میشیم چه کارهایی که نباید میکردیم انجام دادیم. اینا فکر میخواد، اینا یه خلوتی میخواد برای انسان پدید بیاد شروع کنه فکر بکنه ببینه که چی کار. حالا مثلا ببینید امام صادق علیه السلام توی دعایی اللهم خلقت القلوب على ارادتك و فطرت العقول على معرفتك. اصلا بحث قلب که حالا این قلب سنوبری به اصطلاح علما نیست، این منظور این دل دیگه، با ارادش خلق کرد و فطرت العقول على معرفتك. اصلا عقل بر اساس معرفت شکل گرفته که من چجوری این عقل، زمانی عقل که منو برسونه خدا، وگرنه قطعا عقل نیست، جهل مسلمه. و اینا رو بابتش پس فکر بکنیم. ببینید اسالو که به توحید که الذی فطرت علیه العقول، از تو میخوام اون توحیدی که اون، یعنی اصلا کل شاکله دینمون اصل اساسش توحید و موحد بودن دیگه، الذي فطرت عليه العقول، اون فطرتی که بر اساس عقل شکل گرفته و ما از این خیلی داریم دور میشیم.
دقیقاً. و خیلی وقت انگار بیشتر اون بعد هیجان و احساس جای عقل و منطق رو میگیره در تشخیص حق و باطل. یعنی
آره،
این اتفاق خیلی میفته. من مثال بزنم، دیروز بزرگ داشته یکی از بزرگترین و البته شیعه ترین شعرا بود، یعنی فردوسی، اشعاری که در وصف امیرالمؤمنین در حقانیت و وصایت امیرالمؤمنین داره فردوسی. اما بازخوردهای خیلی جالبی چند تا از دوستان معمممون گذاشته بودن که واکنش مردم که نسبت به این بلافاصله مثلا لعن کرده بود فردوسی رو، خب اینجا بود که دقیقا آقا عقل رو استفاده کنیم برای همین یه تحقیقی، یه سرچی، یه مطلب آموزی که همین جوری ملاک حق و باطل رو فوری نیاییم تشخیص بدیم و این نامگذاری ها اتفاق بیفته. لذا میگم بیشتر اون هیجان ها و در واقع احساسات خیلی وقتا داره جای اون عقل و منطق رو میگیره.
این مجازی هم من نمیدونم واقعا، نمیدونم باید چی کارش کرد. یعنی اثرگذاری و یه چیزایی دیده میشه آدم متعجب میشه. مثلا فردوسی، میدونید حالا فکر کنم سال گذشتم توی برنامه اشاره کردیم که دوستان پژوهشی این فوتروس مدیا دیدم که دارن این پژوهشی، حالا نمیتونستن خیلی با ضرس قاطع بگن، اما ظاهرا جناب فردوسی پسر علامه توسیس و شیخ توسی و اون عالم جلیل القدر، خب بله یه انگیزه ای داشته، تعصبی داشته نسبت به زبان پارسی و زبان فارسی و الحق و الانصاف این کارو کرده. دیدم که مثلا آقا اذان آریایی دارم با شعر فردوسی، گفت بابا این آقایی که این شعر رو گفته خودش تو گوش بچه‌هاش و تو گوش خودش از اون. ببینید این فضای مجازی من نمیدونم، خب قطعاً آدم دست دشمن رو داره میبینه که دائم داره ضربه میزنه، لطمه میزنه به اعتقادات، و جالبه اونا میدونن چی کار دارن میکنن، کجا رو دارن میزنن. حالا فردوسی به بزرگی بوده، عالم بوده، شاعر بوده، حق داره، ممکنه شعرهای بسیار عالی داره، ممکنه شعر بد هم داشته باشه، معصوم که نبوده که. اما یه موقعی میبینی آه یه جوری جنبه‌ها، یعنی کاملا این کاریکاتور رو آدم میبینه در فضای مجازی که یه جنبه‌هایی رو بسیار بزرگ نمایی میکنن، یه جنبه‌هایی اصلا نمیبینن، یه جنبه‌هایی. بله این عقل مهمه.
دقیقا.
که آدم فکر بکنه، تدبیر بکنه، تحقیق بکنه. یه سنجه بسیار ارزشمند خدا در وجود ما گذاشته که تو بعضی تعابیر روایات داریم که پیغمبر درونه، عقل پیغمبر درونه، یعنی داره همسنگ و همتراز انبیا قرار میده. میگه آقا یه پیغمبرای بیرونی ما براتون گذاشتیم، اونا دارن شما رو دعوت میکنن، پیغمبر درونی همراهته، مثل گوشه ثابت و گوشه موبایل، این خواه همراهته، دائما میتونی باهاش سنجه داری، خطکش داری که درسته یا غلطه. وقتی این درست غلطی یا این حق و باطلا رو خیلی هاشو میشه با فکر، میگم مثلا همین بزرگترین حالا اختلافی که بین شیعه و سنی در باب جانشینی پیغمبر هست، مثلا روایات اینا سر جاش، آیات قرآنی سر جاش، فکر
دقیقاً حکم عقل و فکر رو اثبات می‌کنه کاملا، که تو این شبکه هم اینقدر راجع به این قول شما عقلانی بحث بده و اثبات بده.
ما داریم الان نفچینیم از هم باره بزیم لازم،
و حالا بریم ببینیم که واکنش مردم چی بوده نسبت به این تعریف از حق یا ملاک هایی که داشتن و میگم سکوت کردن، یه جاهایی واکنششون دادن، نگاهشون چی بوده. بریم و این گزارش و مصاحبه مردمی رو با هم دیگه تماشا بکنیم و برمیگردیم در بخش دوم و پایانی، میزبان نگاه پرمهرتون خواهیم بود.
همین که رعایت بکنیم حقوق همدیگر رو، خودش حق میشه یک جورایی. مثلا من به عنوان کاسب، خب طبعا باید وعده‌ای که میدم، قولی که میدم، خب دقیقا سر اون وعده باشم. خودش اگر مشتری بیاد و خلف وعده بشه، خب اون دیگه حق با مراجعه کننده از حق با مشتری طرف.
به نظر من هر کسی طبق انسانیتی که هر انسانی میتونه درکش کنه میتونه بفهمه که آقا الان دارم کاری انجام میدم که نوع دوستانه هست، انسان پسند هست، یا داره حق کسی دیگه ضایع میشه. معیار حق از نظر این حقیر مولا علی علیه السلام، ایشون در جایگاه حق میشه نظر من اینه.
خیلی حق میزان حق رو خودش میگیره، هوای نفس خودش میگیره، جایگاه خودش میگیره، جایگاه شهر خودش میگیره، جایگاه تیم که طرفدارشه میگیره.
معمولا چیزی که درسته میشه حق، بعد باطل اون چیزی که مردم میخوان فکر کنن که حرفشون درسته میشه باطل.
خب ما بیشتر کارهایی که میکنیم جنبه فردی داره دیگه، خودمون با رفیقمون با همسایه‌مون میتونیم درک کنیم که آقا این کار من واقعا کاری است که اگه خودم بودم اونو میپسندیدم یا نه.
در مبانی دینی ما حق و چیزی هستش که مولای عالم اون تدبیر کنه، اون که به مصالح عالم آگاه است، اون میدونه حق چیه باطل چیه. برای همین راهنماهای خودش رو میفرسته، کتاب خودش میفرسته، میگه حق چیه باطل چیه.
بوده حالا در طول زندگی برای هر کسی پیش میاد دیگه، پیش میاد، ولی خب معیار همونه که باید طرف مظلوم رو بگیری. و یک سری معیارهایی که داریم همون که گفتم طبق فرمایشات ائمه اطهار مثلا مولا علی علیه السلام، خب ما باید طرف اون کس رو بگیریم واقعا حق ازش ضایع شده، واقعا ظلمی برش واقع شده. یه بوده اینجوری برنامه پیش میاد.
ما اگر خودمون سوال بکنم بذارم اون پادرمیانی بکنم داشت همشه حق بکنم، اگر کس سوال نکنه این شرطی نداریم.
ما که نیات خیلی داریم میخواییم، ولی اتر اون شخص برمیگرده میگه چه کاره ای؟ پلیسی یا قاضی هستی؟ چه کاره ای؟ چه سمتی داری که داری این نظر رو میدی؟ و این دیگه نمیشه واقعا دخالتی به اون شکل، و بدتر مشکل ایجاد میشه.
نفسنا سقوط کردیم تا سوال میکنن ازش میگیم نفسنا ربطی رو منده. اونی که دادش ما یادمون و عقل اون میرسه حق رو گفتیم. آره یه وضعیت جا میخوان یا خوابونم چی بگی؟ یه در میاد بداد ما برسه.
بله شده سکوت کردم، چون بین فامیل بوده خواستم بینشون به هم نخوره سکوت کردم.
به نظر من سکوت کردن و کنار اومدن و سعی کنیم بعدن اوضاع بهتر بشه هیچ فایده نداره. باید محکم پاش وایسیم، حتی اگه فوش بشنویم، حتی اگه ما فوش بدیم، حتی اگه ما بخوایم زور بگیم به کسی، من تا اون کسی که داره اشتباه میکنه حق دیگران رو ضایع میکنه باید جلوش وایسیم.
خب خیلی ممنونیم که ما رو همراهی میکنی، چند دقیقه رو انشالله ادامه خواهیم داد و برنامه رو پیش میبریم. این سوالی که در انتهای ویدیو دیدید همون سوالی است که مطرح کردیم و منتظر باقی پیام ها و نظرات شما عزیزان هم خواهیم بود. عرض کردم انشالله جلسه آینده در این بخش به عنوان ویدیو این کار رو انجام میدیم که نظرات شما عزیزان رو انشالله به اشتراک خواهیم گذاشت و مطرح میکنیم، و اگر سوالی هم باشه که پاسخ به در واقع داده میشه و همینطوری ما میخوایم انشالله از این به بعد پیش بریم. لذا حتما هر سوالی مد نظرتون بود بفرمایید، ما سعی میکنیم بهترین پاسخ رو براش داشته باشیم. بریم و ادامه مطلب رو از زبان شیوای استاد گرانقدرمون دوست عزیزمون حجت الاسلام و مسلمی رضایی قمی بشنویم و بیاموزیم. ما در خدمتتون هستیم.
یکی دیگر از نکاتی که تو دامنه روایات ما میشه برداشت کرد که جنبه حق رو ما بتونیم بپذیریم اعتماده.
بله.
خود اعتماد داشتن، شما ببینید خیلی مواقع آقای حسینی ما هم سر اعتماد به یک عالم، به یک امام جماعت، به یک سخنران، به پدر و مادرمون، به پدر بزرگ مادر بزرگ های متدینمون قرص شدیم تو دینمون.
احسن.
خیلی دنبال جاهای مثلا ما اینقدر کتاب نخونده بودیم، اینقدر فکر نکرده بودیم، اینقدر تحقیق نکرده بودیم، اما یه آدم خوب دیدیم.
بله.
من که به یکی رفقا گفتم تو چرا طلبه شدی؟ بابا من تشییع جنازه مرحوم آیت الله رضوان گلپایگانی رو دیدم، گفتم یه عالم این چقدر میتواند بزرگ باشه که این تشییع جنازه‌ای به این عظمت صورت میگیره و بعد خب این همه افرادی که خودشون معممن، تو این عرصه زحمت کشیدن، این همه سوگوارن نسبت به این همه شاگردی، هم آدم های خوبی، همه میخوام بگم ببینید خیلی گاهی مواقع ما نخواهیم یک سلسله از نکات رو بچینیم یه نتیجه خیلی بزرگ بگیریم. اطمینان. شما ببینید مثلا تو جنگ جمل، تو جنگ جمل گفتن آقا تو چرا اومدی طرف امیرالمومنین؟ گفت من عمار رو دیدم طرف امیرالمومنین، من اومدم طرف امیرالمومنین، چون پیغمبر اکرم فرموده بودند عمار طرف حق. یه نفره اصلا در عمار قابل مقایسه با خود امیرالمومنین هست؟ اما ببینید اون علی مع الحق و الحق مع علی رو گذاشته کنار برای خودش، حالا نه به این صراحتی که من دارم میگم ها، اما خب آقا تو چه من از پیغمبر شدم عمار هر طرف بود، چون یه طرف دعوا الان امیرالمومنین، من دنبال یه مستمسک دیگه دارم میگردم. یا مثلا تو جنگ صفین که بحث فئة الباقیه مطرحه، که عمار رحمت الله علیه وقتی کشته شد خب خیلی مطرح شد که توسط فئه باقیه آن اون سرکشان کشته میشه. خب البته اونا اومدن ورق رو برگردوندن دیگه با اهرم رسانش رو، چون کاملا معاویه شد متهم که تو لشکر تو هم ایشون رو کشته. امر آس جای گاهی مواقع شهید و جلاد جا به جا میشه همینه. گفت خب پیغمبر می نفرم دفاع باقیه میکشتش، و فعی باقیه نعوذ بالله نستجیر ولی امیرالمومنینه. من چطور؟ خب امیرالمومنین ایشون رو آورده تو جنگ مشارکتش داده. ببین چجور بعد کارم میگیره تو این قصه ها با، یعنی اگر اون فکره نباشه، اگر اون مشاهدت رو ما چشامونو ببندیم نباشه، اگر اون عقله نباشه، میبینی اطمینان هم شکل نمیگیره. این روالی که ما الان از هفته پیش بحث مشاهده، بحث فطرت، بحث عقل، الان داریم میرسیم به اعتماد. اگه اینا نباشه خب آره نتیجه غلط در میاد. شما دو سه تا رو هر کاریش بکنی چهار تا نمیشه، میشه شش تا. وقتی میگی این نباید میشد، بله خب یکی از طرفهای معادلت رو سه قرار دادی، اون دو تاست که میشه چهار تا، دو سه تا میشه شش تا. ببینید گاهی مواقع این اتفاقات باید رقم بخوره، یعنی ما خیلی دنبال این اطمینانه توسط همین چیزای دم دست خودمون. آدمه رو نگاه کن، این پاک زندگی کرده، این کاسبه رو نگاه کن، این پاک زندگی، بچه هاشو ببین، زندگیش رو ببین،
بله،
آرامشش رو ببین، و دیگری رو ببین، دائم دنبال دوز و کلکه، دائم دنبال تش کجاست، به کجا رسیده، آرامش، آسایش، زن و بچه. یعنی حق چیز پنهانی نیست که کلی تو دغدغه‌شو داشته باشی بزنی این ور اون ور تا برسی به حق. حقا نه بابا، گاهی مواقع حق جلو چشمت نمیبینی. شما ببینید اصحاب ابی عبدالله اطمینان به ابی عبدالله
داشت،
لذا پای ابی عبدالله وایستادن. این که حالا ما تو جلسات قبلی تو همین بحث پدرانه اطمینان به خدا خیلی مواقع نداریم. من امروز توفیق داشتم حرم حضرت مسعود سلام الله علیها منبر داشتم، یه جمله‌ای به یه مناسبتی گفتم، اطمینان به خدا تو بحث ازدواج، تو بحث فرزندآوری، تو بحث کار، تو بحث کسب، تو بعضی از ریسک های و خطرپذیری هایی که ما تو زندگی میکنیم، اطمینان به خود، بیکلگی نبا، اما اطمینان به خود. آقا تو گفتی یقنه ملا من فضل، یکی از آقایان مشهوری موقعی اومده بود یه برنامه تلویزیونی، گفت من واقعا بر اساس این آیه ازدواج کردم که خدا از فضلش بی نیاز میکنه اگه من ازدواج کنم. بعد میگفت یه موقعی من لنگ پول میشدم شدید، بعد میگفتم خدایا خودت دفاع کن، گفتی من اومدم الان خودت دفاع کن، الان هیچ آه ندارم با نال. خب آره این برای همه هست، من شما کم قرض کردی تو زندگی بعدش هم قرض خواهی کرد، بالاخره یه موقعی داری یه موقع. خود پیغمبر، من این حدیث اصلا خودم شاید یکی از جاهایی که خیلی لذت میبرم تو اوج بعض مواقع بی پولی ها، این حدیث پیغمبر که خدایا یه روز منو غنی قرار بده که بدونم تو رزداری، یه روز هم من رو غیر غنی حالا نداشته باشم که بدونم تو میتونی بدی و از تو درخواست بکنم. اصلا این التماس کردن به خدا، التماس کردن به دیگران بده، ولی التماس به خدا کردن لذت بخشه.
حال خاصی داره،
حال بخواد تو همیشه هیچ وقت مریض نشی. مگه میشه؟ خب مریض میشی، بعد یاد سلامتیت میفتی، یاد داراییات میفتی، یاد این میفتی که بابا چه چیزایی داشتیم و قدرشو نمیدونستیم. حداقل تا دو هفته بعد از سرماخوردگی یاد این هستی که بدن درد، الحمدلله بدنم درد میکنه، الان آبریزش بینی ندارم، سرم درد میکنه. خیلی اتفاق خوبیه.
یاد این روایت از امیرالمومنین صلوات الله علیه افتادم که در موقعی که مثلا صحبت از قرض شد، جایی که میدونید در واقع اون طرف بهتون نمیده، عطایی نداره، اصلا درخواست نکنید. بعد دارم ببین میکنم خب وقتی طرفمون خداست، میدونیم داده و ندادش دادنه، یعنی باز همون جوادی که یادم بارها آره راجعش با هم صحبت کردیم، جود و عطا و کرم خدا، لذت دیگه داریم میبینیم میشه کسی که آقا میدونیم اول تا آخر همه چی بهمون میده، چقدر کیف داره، چقدر لذت داره. واقعا
خود سیره اهل بیت این گونه بوده دیگه، مگه امیرالمومنین قرض نکرده؟ قرض نداده مگه؟ هر دو طرفش بوده. اصلا این چیز عجیب و غریبی نیست. بله، ولی یه حرکته. من اعتماد به خدا دارم، اعتماد به سید و شهد شما. این حرفایی که مثلا افراد تو محضر امام حسین علیه السلام زدن، این یعنی اعتماد 100% نسبت به ابی عبدالله. اصلا کاری به بحث امامت و بحث مولا و بالا پایین اینا ندارم. آقا من تو رو قبولت دارم، به واسطه تو دین تو قبول دارم، آیین تو قبول دارم، جنگیدن تو قبول دارم، صلح کردن تو قبول دارم، ملاکم تویی، خطکشم تویی. ما ببینید مثلا حضرت میاد در خیمه وهب، مگه چه اتفاقی میفته؟ حضرت سوال میکنه آب دارید؟ نه، پسران رفته آب بیاره. خب آخه یه زن جوان رو تو خیمه برش تنها گذاشته رفته آب بیاره، بیا همونجا جلو روش نیزه رو میکوبه آب. شروع حضرت بفرمید این آب، یعنی نگفتم بیایید این آبتون هم تأمین شد، خب اینجا که حتما زندگی میکنه دیگه. کلن اون مقطعی که حضرت صحبت میکنه ظاهرن 9 روزه که این زن و شوهر با هم ازدواج کردن، که چون روزی که روز عاشورا 17 روز از ازدواج جناب وهب و همسرشون گذشته. خب آب که تامین شد، زندگیتون هم که بادیه نشین بودید، خب دینتون هم که دین من نیست، دین مسیحیته. ولی مادر میگه سید و شهدا گفت بیا ببینمت، بیا ببینمت، کار تموم شد. گاهی مواقع با یک نگاه اتفاقات رقم میخوره، تغییرات پدید میاد. اطمینان به این آقا چقدر به ما. حالا جالبه دیگه، مثلا حالا قصه سید و شهدا، زهیر هم همینه دیگه، یه آدم بزرگ منش، حقیقت جوه، حق طلب، منتها اشتباه کرده تو تشخیص. بله روحیش اینه، با آدم نخاله‌ای نیست، آدم زیر و رو کشی نیست مطلقا، ولی اشتباه کرده تو تشخیص. تو بیا بیا بشین تو خیمه،
بله،
چند دقیقه با ما بشین، من هم تشخیص تو درست میکنم، هم راه تو روشن میکنم، هم عاقبت به خیر میشی. هم ما میگم از مارها گفتم، از مکالمه جناب زهیر و سید الشهدا هیچ مطلبی ندیدیم تو تاریخ، حداقل به ما نرسیده. چی گفتن نمیدونیم، چی شنیده نمیدونیم، فقط میدونیم یه عثمانی رفت در خیمه، یه حسینی آمد بیرون، اینو میدونیم. این اطمینان است که حالا من خیلی نمیخوام فضای محرم و اینها بشه، اما بالاخره جنبه امام حسین جنبه‌ایه که خیلی شمول داره، جهان شموله، هر جایی شما تو دین بخوای حرف بزنی میتونی بری سراغ کربلا. این اطمینان است که شخصیتی مثل حبیب، اینا بزرگ بودن برای خودشون، شخصیتی مثل حبیب، شخصیتی مثل مسلم ابن اوسجه را از کوفه میکشونه، از بیراهه خودشون رو میرسونن به ابی عبدالله. این اطمینان است که یکی مثل مسلم ابن عقیل سفیر ابی عبدالله میشه، تک و تنها پا میشه میره تو کوفه، مقدمه حضور ابی عبدالله رو میخواد فراهم کنه. اطمینان است. حتی میخوام آقای حسینی حرف دیگه بزنم، حالا شاید یه مقدار سخت باشه، میخوام بگم دشمنای ابی عبدالله به ابی عبدالله اطمینان داشتن
دقیقا.
اما نتونستن حل مسئله بکنن برای خودشون، وگرنه این دودلی عمر سعد رو ببین، یکی مثل عمر سعد تو دودلیش نمیتونه تشخیص بده، اطمینان نمیکنه، اون میشه. یکی مثل هر تو گفتگوها اطمینان میکنه برمیگرد. این داستان بود، نمیدونم حالا اینا خیلیش شاید جنبه حقیقت نداشته باشه با. اما حرفای درستی
بعد.
این که میگفت کوهنوردی به سر تنابش مقدار پاره شد افتاد، بعد بهش گفتن آقا ببری این تناب و ببر نجات پیدا بکنی. اما کلی اون لحظه که داشتم میمدم پایین و خدا به یه جا گیر بکنه، خب به یه جا گیر کرده الان برای چی ببرم؟ بعد صبح تو روزنامه ها نوشتن کوه نوردی یخ زد، با اینکه یک متر بیشتر تا زمین فاصله نداشتن میبردی میفتدی درست به همه چل بود. وقت اینا برای ما پیش میاده ها، دارم واقعا یه متری هست باید تو ببری نمیبری. نجاتت تو یه جاییه که واسه یه چیزی بگذری.
صحبت از نگاه کردید، نگاهی که امام حسین داشت، یه بداهه تو ذهنم شکل گرفت و گفتم این که گر نگاهی به ما کند مهدی، به جهان معتبر شود نوکر. و ای کاش نگاه حضرت حجت بیاد اینجوری رو، که هست که اگه نبود که بیچاره بودیم، ولی بفهمیمش بچشیمش.
دیگه یعنی پدر که دست بره میداره، خدا کنه خستشون نکنه. یعنی یه جوری دیدی بعضی من با پدرام همچه شهن حضرات که عجله، ولی پدرها بعضی من میگه آقا خستم دیگه، آقا دیگه اصلا ولش کن، آقا از فراق و بینی و بینک، آقا ما اصلا نمیخوایم هیچ، تمام. حالا اونا که میگن
کاش نباشه، کاش به قولشون مایه ننگشون نباشه،
آره، خستشون
نتونن بگن بچه منه، شیعه منه، محب منه.
آره این نگاه مهمه. گفت تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. انشالله نگاهمون کنند و اون نگاه رو بفهمیم و اون تغییره، اون تبدله. ببین اون بریدنه، مادر وهب اطمینان کرد برید، از بچهش گذشت، سه نفر شیعه شدن به واسطه بریدنه، خانواده شهید شدن، اعلا شدن، عالی شدند و چه با صلابت ماندگار شدند. ما خبر نداریم از ذریه وهب، نمیدونیم حالا بعدش چه اتفاقاتی افتاده نسبت به مادرش، نسبت به همسرش، اما همین رو یقین داریم که این نگاهه امتداد پیدا کرده. قیامت باید فهمید. حالا بعضی از افراد رو نسبت به شهدای کربلا تحقیقاتی شده، ولی خیلی هاشون هم نه. ای چه بسا اسمشون هم ما بلد نیستیم، با اینکه سالیان سال هست از امام حسین و اصحابش داریم دم میزنیم، شاید بخوایم بشماریم 10 تاشون رو بتونیم بشماریم از 72 نفر. اما اینا اثر داشتن و نقش آفرینی کردن تو این عالم.
و اینجاست که طبق روایت حضرت رضا فکر کنم خیلی باید اینو مدام تکرار بکنیم که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و ولایت امیرالمؤمنین و الائمه المعصومین. ان شاء الله یک دعا بفرمایید لطفا.
خدای اطمینان به دین خودت رو به ما عنایت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. خیلی محبت کردید. لذت بردید مثل همیشه. و در آخر جز کلام و جز نام حضرت حجت خواسته ای نداریم، حرفی نداریم اصلا. لذا همچون هفته گذشته عرض بکنیم که خبر از آمدنت من که ندارم، تو ولی جان من تا نفسی مانده خودت را برسان. الهی به حق علی ابن موسی رضا عجل ولی کل فرج. به امید دیدار یا علی مدد.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
Oh.